السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، در مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمه الصلوات. خب، عرض به خدمتون، بحث راجع به حضور قلب بود و بحث کاملا متناسب با اون، بحث هرزگردی خیال. عرض کردیم یه بحثی رو به عنوان نماز مقبول کلن قرآن مطرح میکنه و عبادت مقبول فارغ از عبادت صحیح که سعادت رو به اون بند میکنه، یعنی انما یتقبل الله من المتقین، بحث قبول از متقیان صورت میگیره. به صورت خاصش در نماز روایات زیادی مبنی بر این معنا هست که چنانچه انسان حضور قلب در نماز نداشته باشه مقبول نیست نماز، گرچه صحیح هست. اینم همون بخش غیر فقهیه که یک دهم، یک پنجم، یک دوم، یک سوم، گاهی اوقات به تعبیر روایت 50 سال نماز مقبول نیست، چون که شخص کاملا بدون حضور قلب نشسته یک پروتکلی را اجرا کرده به عبارت. و من پیشا پیشم عذر میخوام، من الحمدلله درد میکنم، الحمدلله علی کل حال. عرض محضر شریفتون که خب این حضور قلب یه چیزیست که در ابتدا اینو باید قبول بکنیم که این تمرینیه، این نکته مهمه، یعنی ارتیاضیه، ریاضتیه. حضور قلب چیزیست که باید شخص تمرین کنه، چه به لحاظ قوای ظاهریش، چه به لحاظ قوای باطنیش. و بعدش یه بحثی هم داره تحت عنوان قلع ماده که حالا اونو بعدا عرض کنیم. صداقت نمیدونم. خب، عرض به خدمتون که من اینو از متن امام بخونم. اینو چون که گاهی اوقات یه چیزایی بعضی میگن که نه، مثلا همینجوری باید خودش بیاد، مثلا انگار یه کار شیطونه. بالاخره ما رو از اون تمرین و تربیت گاهی اوقات باز میداره این حرفا، که موسی همجوری خودش باید بیاد. این دولت آن است که بی خونه دای آید به کنار، این باشه تو خوبی. ولی این نیست، تمرینیه، ریاضتیه. حضرت امام میفرمان بدان که هر یک از قوای ظاهره و باطنه نفس قابل تربیت و تعلیم است با ارتیاز مخصوص. 43-44 من الان فصل 11 رو دارم میخونم. بعد مثلا میگن چشم انسان، عضلات انسان، مثلا اینا چیزاییست که با ریاضت. خب شما میبینید که این کسایی که اونم به این بوکسورا، به این عضلای این بوکسورا و اینا دست زدید، مثلا یا به این پای کاراته بازا. من یه موقع لغت زدم تو پای این کاراته بازا به عضلش، واقعا احساس کردم دارم به، یعنی احساس کردم زدم به تیر چراغ برق. یعنی انقدر این پام داغون شد، مثلا این عضلش مثل سنگ بود واقعا. خب اینا ریاضت پذیره، تمرین پذیره. کسایی که با چشماشون میتونن مثلا فرض فرمایید مدتی به آفتاب خیره بشن، مدت زیادی نفسشون نگه دارن، مدت زیادی چه کار بکنن، اینا تمرین پذیره. و قوای ظاهری انسان تمرین پذیره، قوای باطنی انسان هم تمرین پذیره، که خیلی بحث مهمیه. لذا در ابتدا باید از قوای ظاهری که حواسش آدم باشه، قوای ظاهر شد در ابتدا به دست جاهای شروع و جاهای حواس پرت کن نده. یعنی تو یه جایی عبادت بکنه و حالا عبادت واجبش نتونست بکنه، یه نمازهای مستحبی وقتهایی، بالاخره خودش رو یه مقداری در فضای بی سر و صدا، فضاهای این که قوای ما در ابتدا اونی نیستیم که یهو یه الله اکبر بگیم و بریم. خب نه، همین چیزا، همین اشتغالات حواس ما رو پرت میکنه، یه واقعیتیه. هم صدای تلویزیون، صدای بچه، صدای ایناست، یه حواس انسان رو پرت میکنه. لذا اینی که در ابتدا آدم این کار رو بکنه که حواسش به لحاظ قوای ظاهریش مونده در جایی چیز بکنه که مثلا خلاص این بچه ها که دارن خوندن نوشتن یاد میگیرن، مثلا فرض کن اینا که میخوان مثلا تصدیق بگیرن میرن راهنامه بگیرن، میرن دیگه جاهای خلوت و توانای مثلا یه خود بزرگان، بعد یه چیز تایم های میرن که مثلا خیلی ترافیک نباشه، ماشین نباشه، مثلا اینجوری نباشه، تا رفته رفته اساسا به رانندگی مونده عادت کنن. پس این خودش یه چیزیه. فرض بفرمایید آدم یه نمازهای مستحبی رو، یه اینها رو شوتی ضربش رو بازی کنه، خلاصه شوتی ضرب اینا رو، یه فرصتی مثلا گیر آورد که خلوته و فلان اینها، اینو مثلا یه فضای نماز رو خودش بگیره و یه نماز مثلا بخونه. یه نکته ای هم در مورد قوای باطن است، ببینید که این خیلی مهمتره. قوای باطنی و خود همین طیران و پرواز قوه خیاله. ببینید این هم یه چیزه هست که قابل تمرینه. شما اگر خودتون بشینید یه گوشه، حتی تو خلوت، مثلا اگه دو سه دقیقه از طیران قوه خیال خودتون رو ثبت و ضبط کنید، مثلا میبینید که به اندک مناسبتی یوهی مثلا تو همین 5 دقیقه شاید 6-7 تا جا رفته ذهنتون. خب یعنی اساسا چیزی به نام تمرکز ندارید، یعنی قوای خودتون رو جمع اجور نمیتونید بکنید، فارغ از اینکه در جای شلوغی هستید یا اصلا نه برید یه جای خلوت. خب برید یه جای خلوت، بازم میبینید که ذهنتون کاملا به این سمت و اون سمت منصرفه. البته امروزه هم این تشتت به واسطه فضای مجازی خیلی بیشتره. کسایی که خیلی خودشون رو غرق در فضاهای مجازی کردن، اساساً ورزش عدم تمرکز دارن اجرا میکنن. یعنی دارن خودشون رو به شدت آماده عدم تمرکز میکنن، چون که معمولاً گروه هایی نیست که خیلی منسجم راجبه یه بحث سر و تهدار حرف میزنن، که معمولا گروه ها گپ میزنن توش، گعده میکنن توش. اون کسایی که خیلی فعالن تو این زمینه، اینا حالا نگید با انقلاب مثلا ما چی کار بکنیم، الان انقلاب از دست میره اگه ما برام کنیم، شما غلط کردید که فکر کنید من خودم از دست بدم که ما انقلاب مثلا از دست نره. مثلا همه اینها هم باید یک نظم و انضباطی داشته باشه، که من مثلا فرض بفرمایید که یه وقت معلوم میرم این کار رو انجام میدم و میام بیرون. بعضی وقتا آدم نگاه میکنه همین گروه ها رو نگاه میکنه، یه نفر دائم آنلاینه، به جواب اینو میده، جواب اونو، اونجا حرف میزنه، اونجا بحث میکنه، اونجا چی میگه، اونجا چرت و پرت میگه، اونجا جوک مینویسه، اونجا او چه خبره. این قطعا این ورزش عدم تمرکزه. پیام ها کوتاه، حتی بحث های علمی کوتاه، مثلا یک نکته رو به صورت کوتاه، مثلا واسه همین ذهنش انسجام خوندن مثلا میره، اصلا فضای مجازی نساختن برای اینکه شما مثلا 300 مطلب بخونید توش، که پیام ها دیدید از یه حدی بزرگتر میشه، آدم اصلا حوصله خوندنش نداره. پس اصلا اساسا علا اینی که تشتت بیار بر آدم که شما متن کوتاه بخونید و حوصله و تمرکز خوندن متن بلند رو کسایی که تمرکز روی فضای مجازی دارن و ارتباطشون با فضاهای مجازی زیاده دارن ورزش عدم تمرکز میگیرن و قطعا و جزما اینا نماز نمیتونن بخونن، اینا نماز نمیشه خونه اینجوری. لذا قوای باطنی هم در حقیقت یه چیزی است که احتیاج به تمرین داره، تمرین های به ضد، یعنی باید تمرین بکنید به ضد خودش، باید تمرینش رو انجام بدید. فرض بفرمایید تمرین های از این دست که شما شوتی ضربش رو بازی کنید غیر فضای نماز. فرض بفرمایید در سجده که خیلی هم فوق‌العاده است، یه مقداری هم اشتغالات تو سجده به دلیلی که چشم این رو نمیبینه، در سجده مثلا یه تعدادی ذکر یونسیه بگید و کاملا حواستون رو جمع بکنید به اینی که دارید چی میگید. خب این نکته مهمه، یعنی لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین، و بعد اینو با یک تمرکزی بگید یه جوری که خلاصه اشکال نداره 10 تا بگید، 20 تا بگید، نمیخواد 100 تا هم بگید مثلا، ولی اون 100 تاشو بگید، حالا با تمرکز بی تمرکز در هم یه 20 تا از اینو گلچین بکنید با تمرکز بگید، یعنی یه جوری که کاملا حواستون رو جمع کنید سر این داستان که دارید چی میگید. آره توجه به محتوا نمیگم، حالا وقتی میگید سبحانکه مثلا تمام معارف سبحانکه رو تو ذهنتون، لا 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 یعنی فقط خدا، سبحانکه این خدا پاکه، خدا دو کارش درسته، این نیکن تو من از دارم کرم از خود درخت، همین این محتوا رو مرور کنید. این محتوا رو تمرین کنید که در حقیقت چیز بشه، تمرین بکنید که تو مخیله شما باشه، مثلا اندازه 10 تا از اینا، اندازه 5 تا، و این شیئا فشیئا تمرکزتون رو اینا میره بالا، تمرکز رو قوه باطنی، تمرکز لازم داره. یا مثلا شما فرض بفرمایید اینا رو انجام بدید، اینا تمرین، مثلا شما یکی از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از نمازاتون، مثلا 5 وعده نماز بخون، 5 تا نماز بخون، یکیش رو من باب اینی که این سر این تکرار، نه که تکرار داره توش، برای این من تکرار داره رو میگم، چون اونه که تکرار داره اینو دارید سریع، شما منتقل نمیشید از یه چیزی به یه چیزی دیگه، یه که تکرار داره. مثلا الله اکبر رو خب مثلا یه تسبیح، نه بیش از اینم چیز نکنید، مثلا الله اکبر میگید، همین این معنی که خدا خود خدا، همین الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله، هی اینو تمرکز کنید روش به عبارتی، باز دوباره الحمدلله، حالا در حد همین سپاس، خب نمیخواد معانی خیلی جدی الحمدلله رو، هم مهم تمرکزه الان، نه مهم تمرکز رو چی، خب مهم خود اصل تمرکزه، مثلا همین مثل معمولی میگیم خدا رو شکر، همین الحمدلله الحمدلله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، و اینو روش تمرکز کردن، هر جایی در رفت دستتون در رفت، اشکال نداره، منتها اونجایی که فهمیدی در رفت برش گردونه. آقا تا این تمرین رو نکنیم نمیشه، آقا این نکنی اینا رو با همین گفت و شنود میشه، اینا رو باید تمرینش رو انجام داد. بله
معانی از کار رو بیاریم تو زد قبلش بگیم.
آره مثلا معنیشو تو ذهن، نه در حین، در حین، در حین که شما میگید اولش ببینید، آدم گفتم مثل این که طرف هی دقت به کلاش ترمز دنده و اینا میکنه، اولش اینجوریه، بعدش همیشه میگه سبحان الله، همین منزه بودن خدا از نقص رو تو ذهنش همزمان چیز میکنه. ممکنه شما در ابتدا بگید سبحان الله، بعد اینو با یه مکس در خودتون مرور بدید، با سبحان الله با یه مکس مرور بدید. اینا هم در کسری از ثانیه انجام میشه دیگه، اینجوری نیست که مثلا الله، چون که تیاران قوه خیاله، قرار نیست زبون تکون بخوره توش. که یا یه تمرینای از این جنس که البته اینو به مدت طولانی انجام ندید، سرتون یه خورده ممکنه مختون تاب برده، مثلا تمرینای از این جنس که یک معنی رو جلوی چشمتون بذاری، جلوی چشم خیالتون، مثلا یه کلمه الله بنویسید جلوی چشمتون، بعد به اون خیره شید، نه جلوی چشمتون رو به اون خیره شید، نه تو ذهنتون یه نه الله تصور بکنید، بهش خیره شید، بهش نگاه کنید. بله و اولش میپره، بله.
یه جایی میره تو الفی و تمرکز،
حالا دیگه مهم نیست، اشکال نداره، به هر بخشش که خواستی توجه کنیم مجموعه به این توجه بکنیم. یا اگر مدل انسانیش براتون راحت تره، مثلا فرض فرمایید که یک تصویری از امام زمان که همون الله وصفیه، خب نه اینکه حالا با چش و ابرو و فلان اینا، مثلا یه مدل انسانی الله در حقیقت، خب که امام زمانه، مدل انسانی الله، خب یعنی اللهی که انسان کامل شده باشد که امام دیگه. اینه در حقیقت همون جوری که وقتی شما دعای مثلا آل یاسین میخونید، چجوری حرف میزنید با کسی، حرف میزنید دیگه، نمیگید السلام علیه مثلا حین یقوم، که خب میگید السلام علیک حین تقوم، خب اینو به کی یه نفر میگید دیگه. ببینید اینا متخذ از خود روایات ماست. مثلا شما وقتی گفتن میایید توی اتاق خالی سلام کنید، گفتن سلام کنید به کی؟ گفتن به ملائکه که توی دیده. خب شما این مهمه که شما چیزی تصور میکنید، یعنی وقتی میایید تو اتاق ملک تصور بکنی در اتاق. شما وقتی که داری صحبت میکنی میگه السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقرا و تبین، السلام به یک کسی داری میگی. این کس رو شما که داری مورد خطاب قرار میدی میتونی ببینیش، اینو طائر قوه خیال میتونی اینو ببینی، و بعد یه دقیقه دو دقیقه به امام زمان نگاه کن، خیلی حال میده. بعد حالا چی؟ بعد همراه با این السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقرا و تبین، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، اصلا میتونید چیز بکنید، خطابه کنید قضیه رو. یه دو دقیقه به امام زمان نگاه کنید. خب اینها تمرکز قوای باطنی میاره بر آدم. خب امام یه حرف مهمی میزنن که زمینه است برای اساسا حرف بعدی که بحث قهل اماد است. اون حرف خیلی تذکر مهمیه. ببینید ما به دلیل اینی که ما تصدیق به فائده بحث‌های دنیوی میکنیم، دنبال بحث‌های دنیوی میریم، سفت دنبال کار میریم، دنبال البته شما طلبه ها اینا رو بدونید، اگه بقیه یه نتیجه میگیرن شما یه 10 برابر نتیجه میگیرید، چون که امام زمان حواسش به شما هست. این یه بعضی میگن شما امام زمان دیدیم، میگم این که همه دیدن، ولی من دست امام زمان رو دیدم. یعنی چی؟ میگم دست امام زمان تو حوزه کار میکنه. خب من آدم جوگیری نیستم، ولی واقعا این تشرفی که حضرت علامه واسط حسن الهی برادر علامه طباطبایی خدمت حضرت داشتن، اونجا هستیه که گفتن که ما رو به ریزخاران سفره ما قسم بدید. واسط حسن الهی گفتم من فهمیدم منظورشون چیه، ولی سوال کردم گفتم کیار میگید، فرمودن همین طلبه ها. بعد گفتم که شما از این طلبه ها راضی این؟ ازت درنگی کردن، سرشون پایین دادن، گفتن غیر این کسی رو نداریم، غیر اینا کسی رو نداریم. خلاصه باید ما خیلی خوشحال باشیم. ما که هرچی بودیم هیچ در حقیقت قابلیتی زمینه‌ای نبوده که ما خادم طلبه ها باشیم در حقیقت اینجوری باشیم. ولی خب الان در موقعیتی گرفتیم که امید امام زمانیم و اگر یه کاری بکنیم خیلی یه اتفاقی میفته. تو طلبگی اینجوریه، جاهای دیگه اینجوری نیست. ما ها امید امام زمانیم، اینو دقیقا بدونیم. بعد امام میفرمند که عمده اینه که ما چقدر حس احتیاج داریم. ببینید ما راجع به دنیا خیلی حس احتیاج داریم، چون حس احتیاج داریم به شدت کار میکنیم، زحمت میکشیم برای دنیا. ولی واقعا این فکر لطیف که یه موقع مرز کرده بودم، فکر لطیف این است که آدم در حقیقت فکر بکنه که همین نمازشه که ضامن سعادت اخروی اونه. این فکر رو اگه زیاد بکنه، این فکر اگه زیاد بشه، همون جوری که به کار دنیا ماها رو میندازه، به کار اون طرف هم میندازه. بلکه اصلا این متن از امام داشته باشه، این حرف خیلی حرف مهمیه. ببینید ایشون صفحه 45 میگن: ولی عمده در این باب حس احتیاج است که آن در ما کمتر است. قلب ما باور نکرده که سرمایه سعادت عالم آخرت و وسیله زندگانی روزهای غیر متناهی نماز است. اینو باورش نشده. ما نماز را سروار زندگی خود میشماریم و تحمیل و تکلیف میدانیم. حب به شی از ادراک نتایج آن پیدا میشه. یعنی انسان ادراک نتایج بکنه و مطمئن بشه که سرمایه ابدش داره با نماز حاصل میشه، اون موقع هست که روی همه مقدمات و شرایط و اینا کار میکنه، همون جوری که دنیا. بعد این حرف امام خیلی حرف مهمیه. میگن آنهایی که گمان کردن نبی ختمی و رسول هاشمی صلی الله علیه و آله و سلم دعوتش دارای دو جنبه است. اونایی که فکر کردن پیغمبر دعوتش دو جنبه است، دنیایی و آخرتی، و این را مایه سرفرازی صاحب شریعت به کمال نبوت فرض کردن، از دیانت بیخبر و از دعوت و مقصد نبوت آری و بری هستن. اونایی که فکر میکنن دین اومده دعوت به دنیا و آخرت بکنن، میگن نه، خود دعوت به دنیا همون اون شهوات و غضب و فلان اینا همون اون کفایت میکنه. اصلا دین برای این نیومده، دین اومده اطلاق شهوت رو تغییر بزنه و اونسویی کنه، اطلاق شهوت، آزادی شهوت و غضب رو تغییر بکنه و اونسوییش بکنه. دین برای این نیومده، نه برای سعادت دنیا اومده. سعادت دنیا محصول جانبی قضیه هست، ولی دین برای دنیا نیومده که. دین اومده این شهوات و غضب ما رو، این اطلاقش رو تغییر کنه.
میگن که شما اگر دنیای خوبی داشتید آخرت خوبی دارید.
بله، میگم جز محصولات جانبیش حتما اینجوریه که یک دنیای خوب هم میده. دنیای خوب منظور دنیای اروپایی نی، یعنی الان خیلی ها تصورش اینه که مثلا دنیای خوب مثلا نه، یه دنیای مهدوی، نه دنیای اروپایی. قدر تلقیشون از دنیا خوبیه، دنیا مثلا یه ژاپنیه مثلا، این نه. اونم قرآن داره: فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره. خدا منتها این فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره میده به ربیون کثیر که فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. کسایی که پای مردانه پای دین وایستادن، برای هزینه دین میده. خدا فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره. نظام اینو داشته باشید که ببینید ما اساسا این فکر آخرتی رو باید هی زیاد بکنیم تا درک فایده بکنیم، شوق پیدا بکنیم که رو نماز اون وقت بذاریم. درست بالجمله ما چون حس احتیاج به دنیا نمودیم و آن را سرمایه حیات و سرچشمه لذات دریافتیم، در توجه به آن حاضر و در تحصیل آن میکوشیم. اگر ایمان به حیات آخرت پیدا کنیم و حس احتیاج به زندگانی آنجا نماییم و عبادات و خصوصا نماز را سرمایه تعیش آن عالم و سرچشمه سعادت آن نشأه بدانیم، البته در تحصیل آن کوشش می نماییم و در این سعی و کوشش زحمت و رنج و تکلف در خود نمی یابیم، بلکه با کمال اشتیاق شوق دنبال تحصیل آن می رویم و شرایط حصول و قبول آن را با جان و دل تحصیل می کنیم. بعد می فهمم از وظایف بزرگ این که اعتماد به نفس نکنید یا خلوت و تضرع و فلان. پس ببینید یه نکته، این تمرین هایی است که برای خودتون بذارید، تمرین های این مدلی که می فهمید تو اذن دخول ها همین تجربه میشه. بله انکه تشهدون سلامی و تردون سلامی و تشهدون مقامی و به همه اینها دارید حرف میزنید، با کسی دارید حرف میزنید، این باید شوتی ضربش رو قبل نماز توی جاهای تمرین بکنید. که موقع من آقا گفتم، دیگه من گفتن که جوان بگید نماز، بعد گفتم خب چی بگیم؟ گفتن بگید که دارید حرف میزنید. حضرت آقا من به ایشون گفتم که من سرکارم با جوان ها زیاده، یه چیز بگید من بهشون بگم. از قول من گفتن، از ایشون گفتن که از قول من بگید که نماز. یه بارش گفتم تتجافا جنوب و معنی المضاجع، گفتم پس منظور تو نماز شب؟ گفتن آره. گفتن که هر کم نخون بگی من بیارزم، هر کم نخوند خودش بگی من بیارزم. بعد این موقع ما یه بارش من از ایشون سوال کردم که خب نماز یعنی چجوری، یاد یه چیز سربسته ای بگن، گفتن یعنی که دارین به کسی حرف میزنید. این همون نکته حضور قلبه. خب شما وقتی مثلا دارید با من حرف میزنید یا من با شما حرف میزنم، الان نگاه بکنید میبینید از 45 دقیقه کلاس بعیده مثلا 40 دقیقهش حواسم به شما نباشه، چون دارم حرف میزنم با شما، یعنی حواسم به درس، حواسم به کلاس، حالا یه جایی ممکنه حواسم پرچه، یعنی حواسم به درس و کلاس، یعنی دارم حرف میزنم با شما. به شما وقتی با من حرف میزنید همین جوریه دیگه، حواستون جمع حرف زدنتونه، یعنی حرف همینجوری رو هوا که چی نمیکنه که دارید به کسی حرف میزنید. این همون تجربه حضور قلبه. اون موقع یه بحث دیگه داره که خیلی بحث مهمه و عمیقیه. اون پس ما قوای ظاهری رو گفتیم، قوای باطنی هم گفتیم. تمرین شما تو غیر نماز و در نماز این رو تمرین بکنید دیگه، که به یه چیزایی متمرکز توجه بکنید. این آقایون خانمای محترم این رو چیز بکنید، این رو خلاصه یه تمرین های مدلی برای خودتون قائل شید، به اضافه اینکه واقعا نسبتتون رو به فضای مجازی درست کنید. اینایی که دائما این گوشیشون بغل دستشونه و دارن چک میکنن حرف و حدیث و فلان، این نمیشه، این چیز ازش در نمیاد. بله میخواد چک بکنه، یه 20 دقیقه نیم ساعتی وقتی بذارید اینا رو همه چک کنید، یعنی خود گعده رو نکنید پایه همه زندگیتون. گعده هم برای خودش یه جایی داره، او آدم گعده کنه، این هم برای خودش یه جایی داره. تازه گعده های علمایی میدونی که چه مدلی بوده؟ گعده های علمایی حالا ببینید چرت و پرت گویی نیست، یه فرع فقهی، یه شعر حافظ اسم مینداختن وسط، بعد از هی صحبت میکردن حول اون در می اومده، یعنی بازم گعدش پراکندگویی نبوده. از گعده واقعا گاهی اوقات تو گعده های حرف علمی خیلی خوبی در میاد، تو که همینجور دارن طوفان فکری میکنن راجع به یه موضوعی بیشتر. حالا اون مثلا یه شعر حافظه، مثلا یه بیت شعر حافظه، اینا خودش چیز داره، اینا هم نسبتتون رو با فضای مجازی چیز بکنید. فضای مجازی اسس سهلات عدم تمرکز و... یا مثلا اینستا وحشتناکه تو این زمینه. اینستا اصلا واقعا از تو فضای مجازی اینستا خودش یه چیزه، بازم برای خودش یه چیز علایده ایه. اینی که تو چیز حس تمرکز بیشتری داره تو نماز بخوند، که نماز خیلی جای مهمتر، یه شیطان حمله میکنه. یعنی تو مناجات ها و اینا یه مدر آدم حواسش جمعتره، تو نماز به این که اصلا اون دیگه اصل قصه است. نماز بر همین که شیطان حمله میکنه تو اونجا با آدم. اونی که قلع ماده میکنه، قلع ماده میکنه بحث حب دنیاست. ببینید حب دنیا رأس و کل خطیه که امام خیلی از این روایت استفاده میکنه، خیلی حرف مهمیه، حرف مبنایی. من مقدماتشو میگم، حالا انشالله هنم دیگه خود گلوم اجازه نمیده. من صبح هم یه نکته ای رو اشاره کردم، حالا عزیزانی که صبح بودن ببینید، یه چیزایی رو که ما قرارداد میدانیم، اینها قرارداد نیست، اینها سننن. خب معنیش ببینید، عالم وقتی اینجوری از توحید همینجوری هرمی اومده پایین متشتت شده، اگر شما نگاه های هی به سوی پایین داشته باشید، این برای خودش یه چیزایی میاره. مثلا بحث نیست که خدا میخواد این کارو با شما بکنه، نه، این اقتضای عالمه. مثلا شما نگاه کنید، مثلا میمونی که شما هر چقدر تو اعداد میری جلو، مثلا بخش پذیری اعداد میره بالا، برای همین تعداد اعداد اول کم میشه. این خاصیت رشته اعداده. یعنی اینجوری نیست که شما از اون عدد یک که هی فاصله میگیری، هی اعداد میره به سمت بزرگ شدن، بخش پذیر میشه. لذا عدد اول مثلا تو 100 تا اول خیلی بیشتره، تو مثلا تو از 100 تا 200 تو اونجا خیلی عدد اول تعدادش بیشتر از مثلا از 2000 به بعد مثلا، چون که اونا قاعدش اینه که بخش پذیر میشه این مقداری. این مثال جا افتاد چجوریه؟ این خاصیت اینه. چون ببینید عالم وقتی از اون توحید، از اون وحدانیت اومده پایین، هی تکثر پیدا کرده، اگر شما تو همین تکثراتش اون وحدانیتش رو پیدا نکنید، ببینید یه موقع است، نه، شما در تکثرات یه وحدانیت بازم پیدا میکنید. مثلا فرض کنید الان منو میبینید با چشم و دهن و گوش و فلان و همه قوقای مختلف، ولی باز یه وحدانیت دارید توش پیدا میکنید. یعنی یه نفر، یه نفریه که گوش و چشم و دهن و فلان اینا داره. لذا این تکثر، تکثر مانعی نیست. ولی اگر اون روح حاکم رو نبینید، یه سری مثلا روح من رفته باشه، الان بازم یه تکثر میبینید ها، ولی یه تکثر نجسه. یعنی اصلا اونی روح بدن مفارقه نجس میشه دیگه. یعنی تکثر به ماهو تکثر دیگه، همه چیزش از هم قایب میشه. مثل چوب، چوب سر و تهش از هم دیگه قایبه. یه بدنی که بدن دیگه نباشه، جسد باشه که روح واحد نداشته باشه، این سر و تهش از هم قایبه. لذا هرچه به سمت بالا میرید میشه طهارت، قرب، اینا. هر چند سمت پایین میریم میشه نجاست، تشتت، همین خاصیتشه. خاصیت توحید و غیر توحید ایناست. تبدیل به شرک میشه، تبدیل نمان مشکلونه نجاست، تبدیل به نجاست میشه، تبدیل به قذارت میشه. هر چند به سمت بالا حرکت میشه، قرب میشه، طهارت میشه، لا یمسه الا المطهرون میشه، اینجوری میشه. حتی این رعبی که خدا گفته مثلا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در قلوب کفار رو ایجاد میکنیم، خودش گفته به ما اشرکوا بالله، به واسطه شرک. یعنی کسی که شرک داشته باشه دوچار شرکا متشاکس میشه، ناسازگار میشه، این رعب خاصیتشه. نه اینکه مثلا ما یه انتقام میگیریم، مثلا ما رعب رو میفرستیم، نه، اصلا خاصیت این مرحله این است که انسان رعب پیدا کنه. خب تشتت پیدا بکنه، ریب پیدا بکنه، شک ایجاد بشه، در اون سو یقین پیدا میشه، تثبت ایجاد میشه، یثبت اقدامنا پیدا میشه. یعنی این اتفاقات خاصیت چیزه. اگر این حرف رو شما خوب بماسونید تو ذهنتون، یه اتفاقی رقم میخوره و اون که حب دنیا، یعنی حب یک امر متشتت، نه یه امر متشتت وحدانی، نه یعنی متشتت. از اونجایی که آدم، ببینید، هر موقع به یک چیزی حب داشته باشه، زمینه فراغت براش ایجاد بشه، دلش پر میکشه به سمت اون محبوب. اگه فرض بکنید خدا براش خیلی جدی محبوب شده باشه، نماز براش محبوب شده باشه، خدا محبوب شده، امام زمان محبوب شده باشه، اینا محبوب شده باشه، یک زمانی که آدم از این اشتغال تا میخواد فارغ میشه، میشه دلش مثل یه مثلا بالونی که این وزنهاش برداری و چیز میشه، میره سراغ مکان محبوبش. او میره اونجا. کسایی که اشتغالات و مثلا حب به دنیا داره، حب به پول در آوردن، حب به مثلا شهرت، حب مثلا همین طمع داره، چی داره، مثلا همه اینا، این به خوابه هم میبینید خواب این چی داره میبینه. نماز بخونه، یعنی تا شروع کنه الله اکبر، این فراغت او رو آماده میکنه برای سیر به محبوب. حالا محبوب خودش وحدانی یا متشتته؟ وقتی که متشتته، اصلا خاصیت حب دنیا اینجوریه که انسان رو متشتت میکنه، انسان رو پراکنده کار میکنه، انسان میره سراغ پول در آوردن، میره چیکار میکنه، فلان میکنه، بازار زندگی و و و این چیزا، میاد تو همین چیزا میچرخه. لذا فعلا این مرحله بس کنیم. اگر چنانچه آدم این دنیا براش خیلی جدی بشه، که حالا یکی از نکاتی که تو روایات و آیات انفاق زیاد بکنه، این تو چیز دارد که این مقدار دست کشیده به نوعی از دنیا، برای خودش یه سقفی بذاره، مثلا دیگه هی استفاده نکنه از دنیا، انفاق کنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این باعث میشه که اساسا آمادگی ایجاد میشه برای نماز. و اگر غیر این باشه، این حب الدنیا رأس و کل خطیه، یعنی شما رو به طمع، شما رو به چی، شما رو به خلاف توکل، به حرص، به فلان، همه به خوف، به رعب، به همه چی میندازه. اگر قلع ماده میخواد بشه، یعنی یه کار ریشه‌ای میخواد بشه، اون جنبه باید به صورت ریشه‌ای یواش یواش تو آدم درست بشه، یواش یواش یواش، هی به فکر خدا و کار خدا و پروژه خدا. و مثلا تو این که من 70-80 سال دنیا برم، پروژه خدا رو برم، برم پروژه. اما طلبه ها خیلی در موقعیتیم، اینو دقت بکنید، از اونجایی که ما واقعا ریزخار سفره امام زمانیم، مثلا آدم پروژه امام زمان ببینید چیه، من میخوام این پروژه رو برم، این پروژه، ما هم شاید این مکتبیم، خلاصه میخوایم اینو ببریم جلو. حالا اونا رو انشالله تو چیز عرض میکنیم، بحث یقین سوال رو جواب بدیم.
گاهی اوقات جلو بردن این پروژه و کار کردن و انفاق کردن به بحث مالی میرسه.
نه،
که تو امورات خودش مونده باشه نمیتونه.
نه، جهاد به اموالهم و انفسهم، یعنی همین دیگه. نگفتن جهاد به اموالهم که فهم، جهاد به انفسهم یعنی اینکه شما جان اسراف نکنی، جان رو نری خرج یه راه غیر ولی بکنی. من عرض کردم این کلو وشته و لا تصرفو، اسراف به معنای این نیست که زیاد بخورید یا زیاد نخورید، این اصلا شأن خدا نیست. راجع به این صرف بزنیم، شما بخورید زیاد نخورید، این حالا فرق کنم خب زیاد بخورم، الله ثم ماذا، نه، اسراف اینه که شما تو مسیر غیر از اون جایی که مثلا شما یه کتاب براتون بخرن، کتاب رو بردارید ورق ورق بکنید موشک درست کنید باش. یه بار دیگه برای شما کسی کتاب میخره؟ نه اگه بینه شما همچی کارهایی با دقیقا کتاب میکنید. این ببینید اسراف تو این استفادهی که ما در فارسی میکنیم غیر استفاده قرآنیه. همین دارد که یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، جانتون رو دارید اسراف میکنید. اینکه توی مسیر غیر خدایی داریم اسراف میکنیم امکاناتمون و همه امکاناتمون، حالا مال داریم مال نداریم اینش که مهم نیست، جان که داریم که جانمون رو برای کی داریم مصرف میکنیم، کدوم راه مصرف میکنیم، میریم که پروژه امام زمان رو ببریم جلو یا میریم پروژه خودمون رو خواهیم ببریم جلو، برنامه داریم برای خودمون؟ مرد کردم کسی که مثل این که شما دست من بپرسید برنامه برای ادامه زندگی چیه، دست من هرچی بابا هرچی اراده بکنه، ما همون هم دیگه که برنامه‌ریزی بر خودم ندارم که. ببینید ما اگر قوای امام زمانیم ما که نباید برنامه‌ریزی داشته باشیم برای خودمون، ما برنامه اون همون برنامه امام زمانه، بعد رفته رفته انسان باید فرج شخصی ایجاد بشه برایش و امام به او بگوید که چه بکن، نه امام رو ببینه بهش بگه، به وحی امام معلوم میشه چه کار باید بکنه. به وحی امام، کمایی که به وحی روح من به قوای منه که قوای من میدونن چه کار بکنن. مثلا چشم من مقاومت نمیکنه که، هرچون روح من تصمیم بگیره بداند ببیند چشم من همون باید میچرخه میبیند دیگه. ما حساب بکنید امام با آدم بگه تو چی کار بکن و من خیال امام رو و خودم رو راحت بکنم که من برنامه برای زندگیم ندارم، من برنامه ندارم. خلاصه یبن رسول الله شما برنامه تون هر چقدر هست هر چی هست ما بگید، ما بگید ما همون رو اجرا کنیم، ما پروژه‌ای نداریم، کاری نداریم توی عالم. این اون موقع در حقیقت باعث بشود که آدم به حجت قلع ماده بشه و هی اون سوی، حالا توی این هی اون سوی اگر این و یتفکرون فی خلق السماوات ولقد ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اینم خودش جزء چیزهای تمرینیه. به انسانی که هی یه چیزی رو زیاد تو ذاکره خودش میاره یواش یواش مشتاق میشه، یعنی گهگدار یاد امام زمان بکنه، مثلا هم یاد امام، یاد خدا، یاد خدا، یاد امام زمان، یاد این که مثلا چند دو ساعت دیگه نماز میخوام و هی این چیزها تو ذهن این نیست که یار بگی مانع کار من به کار دارم مانع، نه، انسان مظهر خدای لایشغل و شأن و ننشأنه. یه موقعی تا یه کاری میکنه ضمن این که حواسش به کار دیگه از موسی، گفتم آدم رانندگی میکنه هم داره رانندگی میکنه هم با کسی حرف میزنه هم فکر میکنه، جوی نیست که مثلا، ولی به صورت خاص هم اگر یاد بکنه اون موقع یواش یواش دلش چی میشه، دلش از اینی که فرض کن ذوق بکنه که فلان پستو مثلا الان من برم بگیرم چیکار بکنم، مثلا نه، اگر از چیزی هم ذوق میکنه ذوق مرگ میشه از این که من آیا امام زمان از من خوشحال میشن یا نه، با این صحنه از من راضی میشن یا نه، خوشحال میشن یا نه، لبخند رضایتی هست توش یا نه، حالا پست هست نیست اصلا بور پدر پست و پول و همه اینا، این اتفاق میفته یا این اتفاق نمیفته، این باید هی در بعد یواش یواش استعداد مرگ پیدا میکنه. به استعداد مرگ مال همچین چیزیه، استعداد مرگ به این معنی نیست که شما پاتو دراز کنید رو قبله که، استعداد مرگ یعنی شما از این سو کنده باشید، یه قطع تعلق کرده باشید، این نماز رو منسجم میکنه، زندگی رو منسجم میکنه، توحید میده، یقین میده، این میشه قلع ماده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
شعبان الباشا اللي يقول ان عملنا
ببینید تمرین ها توی یه تمرین رو انتخاب بکنید جوری که ببینید هیچ کسی به اندازه خودتون نمیتونه بفهمه این نکته رو. اگر یه مثلا شما فرض بفرمایید که یه برنامه داشته باشید یه دقیقه رو این الله تمرکز کنید مثلا روزانه، بعد این سجده صد بار ذکر یونیسیه رو برید متأهل یه 20 تا ازش انتخاب بکنید که این 20 تا از اونایی باشه که دارید تمرکز میکنید روش. بعد اینا هم متشتت نباشه خودش، اینجوری نباشه که دو تا از 10 تا اول، دو تا از 10 تا دوم، دو تا از 10 تا سوم، دو تا اینجوری که بعد بشه 20 تا. نه اینجوری نه، بلکه 20 تا در کنار هم دیگه، و 20 تا در کنار هم دیگه رو اینو تمرکز بکنید، این کار بکنید. یکی از ویژگی‌های نماز جناب جعفر که واقعا اکسیریه برای خودش، قدرت تمرکز رو از کار رو بالا میبره. اگه اون مدل جعفر طیار باشه، این نه جعفر کذاب. آره نه، اونی که چیزه مدل واقعی جعفر طیاره، اینو مثلا اگر مدتی بخونید و تمرکزی داشته باشید، این تمرکز تمرین لازم داره، تمرکز تمرین لازم داره. بدون تمرین اگه کسی گفتش که فلان اینو شما قبول نکنید، من دارم به ما همه اینا رو سر زدیم، خلاصه اینو قبول نکنید، اینا ارتیازات خودشون میخواد. حضرت امام تو همینجا بخونید میگم یعنی اینا مقابله به زد لازم داره، یعنی کار مزادش رو شما باید انجام بدید تا رفته رفته نفس رام بشه، مثل یه اسب رامی که این حالت شماست و چموشی داره و که باید این از اون حالت بیفته، باید به جای لید و جفتک و اینا قدم برداره و تون بره و فلان چیزا، از اون شماست به عبارتی باید خارج بشه، اینم ریاضت انجام میشه. این لازم چیز گفتم، لازم حالتون خوبه، یعنی اگر نفرت گرفتتون دیگه انجام ندید. منظور آقای جاودانم که من گفتم، این از آقای جاودان بود، حالتون خوبه یعنی که میتونید بگید، به محض اینکه حالت مثلا دیگه ناخوشنودی ایجاد داره میشه رو نگید، باشه قاعده است. بله اینا من گفتن که تو این گروه های مصابره و اینا ما بحث میکنیم، آقای جاودان مثلا خیلی خوبه، تا بهشون اینو بگید که اگه مثلا تا 80 تا هم رفتن خوب بود، همه 80 تا رو بگن، تا من این کامنت رو دارم کنارش میذارم. این مال جاییست که قلب ادبار میکنه دیگه، ادبار میکنه، یعنی اگه قلب پشت داره میکنه اینو دیگه ادامه ندید، ولی نه یه موقع هست نه همجور دارید میگید بازم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.